ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه ششم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجله متنوع رو براتون من و همکارانم آماده کردیم. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. حمیدرضا فیضی فرمانده انتظامی فومن در استان گیلان روز شنبه از بازداشت 6 مرد و 1 زن خبر داد و آنها را متهم کرد که درباره موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش مطالب توهین‌آمیز منتشر کردند. در همین حال رئیس پلیس فتا نیز از بازداشت 1 کاربر اینستاگرام در غرب تهران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شدگان سقوط بالگرد عنوان کرد. پیش از این نیز چند نفر دیگر از جمله رضا ببرنژاد برادر مهدی ببرنژاد از کشته شدگان اعتراضات بازداشت شدند و مقام‌های استان قم هم از بازداشت متصدی یک رستوران به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی خبر دادند. در روزهای اخیر مقام‌های قضایی و امنیتی هشدارها و تهدیدهای خود علیه شهروندان را افزایش دادند. چند مقام مسئول در حوزه انرژی در مورد شتاب گرفتن مهاجرت متخصصان حوزه نفت و حتی کارگران نفتی از ایران ابراز نگرانی کردند. آرش نجفی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا یکی از دلایل این افزایش مهاجرت را پایین بودن دستمزد نیروهای متخصص و ماهر در حوزه انرژی توصیف کرد. در همین حال ناصر آشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پالایش نفت از بروز چالش در برخی پالایشگاه‌ها در پی مهاجرت نیروهای متخصص خبر داد. کارگران حوزه انرژی و نفت ایران در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی پرشماری برگزار کرده و خواستار افزایش 79% دستمزد، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت عیاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌های خود شدند. به رغم حکم اضطراری دیوان بین‌المللی دادگستری درباره توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح، حملات سنگین ارتش اسرائیل به این شهر متراکم در جنوبی‌ترین نقطه نوار غزه ادامه دارد. دولت اسرائیل حکم این دادگاه مستقر در لاهه را رد کرد. دیشب هواپیماهای اسرائیلی و توپخانه این کشور نقاط مختلف رفح را هدف قرار دادند. در این میان سرنوشت تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و تبادل اسرا و زندانیان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. دیروز یک مقام اسرائیلی ادعا کرد که دولت این کشور قصد دارد که طی روزهای پیش رو مذاکراتی را که به بن‌بست خورده از سر بگیرد. و پلیس اسرائیل دیشب در تل‌آویو با مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو درگیر شد. معترضان خواستار برقراری آتش‌بس در غزه و تلاش جدی کابینه جنگ برای بازگرداندن گروگان‌ها هستند و نخست وزیر اسرائیل را متهم می‌کنند که به دنبال منافع سیاسی خود است و نه آزادی گروگان‌ها. شب گذشته پلیس سواره اسرائیل با استفاده از ماشین آب‌پاش تلاش کرد جمعیتی را که در میدان دموکراسی در خیابان نشسته بودند پراکنده کند، اقدامی که به خشونت و درگیری میان طرفین انجامید. به نوشته روزنامه هارتس 7 تن از معترضان بازداشت و 1 نفر هم زخمی شده است.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. حالا مروری داشته باشیم بر آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. گشایش مجلس جدید یک هفته پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد، 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری و گزینه‌های احتمالی عبور از فیلتر شورای نگهبان و البته گمانه‌ها درباره انتخابات پیش رو و محافظت از مغز با نوشیدن قهوه. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. مجلس 12 شورای اسلامی روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. گشایش مجلس جدید یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و تحت تأثیر روند برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود برخی از اعضای مجلس به ویژه محمد باقر قالیباف نامزد این انتخابات شوند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
افتتاحیه 12 دوره مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه با حضور مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و قرار است احمد وحیدی وزیر کشور گزارشی را از فرایند برگزاری انتخابات این دوره از مجلس ارائه دهد. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در دو مرحله در اسفند سال گذشته و اردیبهشت ماه امسال برای انتخاب 290 عضو مجلس برگزار شد، اما میزان مشارکت مردمی در هر دو مرحله بسیار پایین بود. به عنوان نمونه در تهران بیش از 90% شهروندان از مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس خودداری کردند. در مرحله اول نیز مشارکت پایین بود، اما وزارت کشور مدعی شد که حدود 41% واجدان شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کردند. آمارهای وزارت کشور از سوی سازمانهای مستقل قابل تایید نبود، اما همین آمار هم کمترین آمار مشارکت در انتخابات در ایران پس از انقلاب به شمار می رود. نتیجه چنین مشارکتی راهیابی گسترده نیروهای موسوم به اصولگرایان به مجلس بوده است. با این حال اصولگرایان نیز متحد نیستند و به چندین دسته تقسیم شدند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره ترکیب مجلس جدید به رادیو فردا می گوید:
در مجلس جدید تعداد طرفداران قالیباف این طیف مقداری کمتر شده. داده تندروها و پایدارچی‌ها بیشتر شده. پایدارچی‌ها خوب به لحاظ مذهبی متشرع‌تر و تندروترند، مثلا طرفدار طرح عفاف و حجابند و یا با ما شم تعطیلی شنبه مخالفند، دنبال اجرای طرح صیانت هستند و طرف مقابل یعنی به نوعی غلبه اعتقاد بر اقتصاد، طرف مقابلشون خوب یه مقدار اقتصادی تر و تکنوکرات‌تر هستند. اونها پایداریچی‌ها اینها رو به فساد بیشتر متهم می‌کنن، به ویژه شخص قالیباف رو. البته با اسنادی که برای آقای کاظم صدیقی در اومد، اونا که جزء شورای فقهای پایداری هستن، اونا دیگه خیلی نمیتونه ادعای ضد فساد داشته باشن و البته همشون زیر چتر ولایت مشترکن. یه طیف سومی هم هست که حالا بعضیاشون مستقلن، بعضیاشون بیخطن، بعضیاشون بیشتر بومیگرا هستن و فرصت طلبن، بعضن یعنی دنبال مسائل شهر خودشون هستن. اینا هم یه طیفی هستن که شاید تعیین کننده باشن در انتخاب رئیس مجلس و عمدتاً شاید به قالیباف بدن.
در روز افتتاحیه مجلس 12 علاءالدین بروجردی رئیس هیئت رئیسه سنی مجلس خواهد بود. بروجردی 74 ساله پیشتر نیز در 5 دوره مجلس نماینده بوده است. پس از تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان قرار است در روز سه‌شنبه هیئت رئیسه مجلس برای یک دوره یک ساله انتخاب شود. علیرضا سلیمی که با عنوان نماینده تهران به مجلس 12 راه یافته، روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که تاکنون محمد باقر قالیباف، مجتبی ذوالنور و منوچهر متکی برای ریاست مجلس 12 اعلام نامزدی کردند. در برخی گزارش ها نیز نام های علی نیکزاد، محمود نبویان، مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی و حمید رضا حاجی بابایی به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست مجلس 12 ذکر شده است. در 4 سال گذشته قالیباف ریاست مجلس را بر عهده داشت و ممکن است او بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز به بشود. رضا علیجانی درباره تأثیر مرگ رئیسی بر روند انتخاب رئیس مجلس میگوید:
همزمان شدن انتخاب رئیس مجلس و انتخاب رئیس جمهور و تقارنش قابل تأمل. حالا جو عاطفی کردن، جو احساسی کردن، این اختلافات و چنگ و دندون کشیدن ها رو پشت صحنه میبره. بعیدم نیست قالیباف هم شخصا انگیزه داره هوس ریاست جمهوری کرده باشه. بنابراین من فکر میکنم انتخاب رئیس مجلس و تشکیل مجلس جدید به شدت تحت شعاع مسائل شخصی قالیباف و مسئله انتخاب ریاست جمهوری جدید قرار خواهد گرفت و کشمکش‌های حالا چه روی صحنه چه پشت صحنه رو تشدید خواهد کرد.
در هر صورت هر کسی که برای ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شود بلافاصله عضو شورای 3 نفره خواهد بود که بر اساس قانون اساسی پس از مرگ رئیسی تشکیل شده است. این شورا که دو عضو دیگر آن رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور است، بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری قدرت مجریه به رئیس جمهور جدید نظارت میکند.
مصطفی خلجی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب محمد رسولوف که تازه ترین فیلمش با عنوان دانه انجیر معابد جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن رو از آن خودش کرده، در گفتگو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا از حس دوگانه‌اش از حضور در این دوره جشنواره به دلیل وضعیت برخی از عوامل فیلم در ایران میگوید. در ادامه 3 دقیقه یا کمتر از 3 دقیقه از این گفتگو رو خواهید شنید. اگر مایل بودید که نسخه کامل این گفتگو رو گوش کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. محمد رسولوف:
خب ترجیح این بود که من میموندم و خیلی هم پافشاری کردم. من از سال 88 که اولین بار رفتم زندان، خب شرایط زندگی بیرون ایران داشتم، ولی احساس میکردم با تا جایی که میتونم و تا روزی که میتونم دوربینم رو بذارم اونجا باشم، روزی که میتونم دوربینم رو روشن نگه دارم. ولی دیگه شرایط به جایی رسیده و شدت سرکوب و خفقان به نقطه‌ای که رسیده که برای یک کسی مثل من این امکان وجود نداره. یعنی همین پروژه من
فکر می‌کنم این دیگه آخریش.
آره دیگه، چوب خطم پر شد. یعنی دیگه جوری بود که میخواستن منو برای سالهای طولانی تو زندان نگه دارن. بعدم پیر میشی دیگه، حوصله نداری دیگه، وقت نداری، بعد از جامعت هم جدا افتادی، عملا تو زندانم هستی که دسترسی به جامعه نداری. که تو زندانم خودش یه چیز تبعیده، یه نوعی، این یه تبعیده، اونم یه تبعیده. این تنبیه های تفاوت های با هم دیگه داره. ولی در نهایت من لحظه‌ای که دیگه میخواستم، خیلی بهش فکر کرده بودم، خصوصا تو موقعی که داشتم فیلم برداری میکردم. هفته 4 فیلم برداری بود که حکم 8 زندان من برای پرونده قبلی که تو تیر ماه 1401 دستگیر شدم اومد و من وسط فیلم برداری واقعا با خودم فکر کردم اصلا این فیلم ادامه بدم یا نه، اصلا مگه میشه تمومش کرد، کی میره تجدید نظر. با وکلام تماس گرفتم درباره اینکه کی این حکم اجرا میشه، کی حکم پرونده میره دادگاه تجدید نظر و اینا. یه بررسی کردیم دیدیم نه، یه خورده طول میکشه، بعدم میخوره به عید نوروز، یه 2 هفته هم اونجا وقت دارم. فکر کردم شانس این که فیلمو تموم کنم اگه دستگیر نشیم اندازه‌ای هست که این ریسکو ادامه بدم. ادامه دادیم. با من اون فکر رو خاموش کردم، اوکی 8 سال زندان، اوکی خاموشش کردم و سعی کردم تمرکزم رو نگه دارم روی کار و تموم کردن فیلم برداری و خوشبختانه این اتفاق افتاد. از طرف دیگه اندرو برت که دوست من است و پروژه دست نوشتن نمی‌سوزند و ما با هم کار کرده بودیم قبلا، همزمان داشت توی بیرون ایران فیلم رو مونتاژ می‌کرد و خیلی راه خوبی داشت می‌رفت. و من فقط موقعی که دیگه فیلم برداری تموم شده بود و دیگه تمام تمرکزم روی مونتاژ بود، فکر می‌کنم چند روز از عید نوروز گذشته بود، 24 فروردین بود که مطلع شدم 2-3 روز قبل حکم تجدید نظر قطعی، یعنی حکم زندان من قطعی شده، مطلع شدم از طریق وکلام. و بعد مسیر داشت می‌رفت به طرفی که الان پرونده میره اجرای احکام و من باید برم زندان. اونجا با تصمیم می‌گرفتم که می‌خوام برم زندان و خب طبیعتاً باید منتظر بمونم که ببینیم چی میشه، یا بیام بیرون و به روایت کردن ادامه بدم. من دومی رو انتخاب کردم.
بخشی از گفتگوی بابک غفوری آذر با محمد رسولوف، سینماگر برجسته ایرانی بود که تازه ترین فیلمش جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کردش. اما به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برای تعیین جانشین او در 8 تیر ماه برگزار خواهد شد. چشمانداز مشارکت واجدان شرایط در وضعیت کنونی ایران و گمانه ها درباره نامهایی که این بار از فیلتر شورای نگهبان خواهند گذشت، موضوعاتی است که ساعتی پیش در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، مطرح کردم.
تو این لحظه که هنوز ثبت نام ها شروع نشده و بیشتر چیزی که میدونیم در واقع هم از یک طرف درخواست هاست و از یک طرف اظهار نظرهایی که عموما هم سمت و سوی تعلیق داره، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، اینها رو میدونیم، میشه گفت از یک سری جناح‌ها یک سری کاندیداهای مطرح، از کسانی که در واقع در درون دولتند، یه طیفی از اونها رو احتمالاً شاهد خواهیم بود که اینها در واقع معتقدند که تغییری در وضع نخواهیم داشت و راه آقای رئیسی رو ادامه میدن. میشه از اونها، از آقای بزرپاش، آقای مخبر و دیروز و پریروز در واقع دو اسم جدید هم به اینها اضافه شده، یکی وزیر ارشاد کنونیست جناب آقای اسماعیلی و دیگری آقای خاندوزی. اما بودن آقای اسماعیلی و خاندوزی در واقع جبهه‌ای رو که به یک معنا دولت سایه دولت آقای رئیسی بود و خود آقای سعید جلیلی است که احتمال حضورشون بالاست، در واقع در جبهه پایداری یا جریان‌هایی که امروز به سوپر انقلابی ها معروفن، احتمالاً از اونجا هم سعید جلیلی و پرویز فتاح رو داشته باشیم. و خب یک چهره دیگری در پس پشت این دولت سایه حضور داره، او هم نامش مطرح شده، اون هم جناب میرباقری است، محمد مهدی میرباقری، هم که از کسانی است که به دولت فعلی طرفدارانش میگفتند نئولیبرال و سعی میکردن از اون زاویه بزننش. و خب کسی است که معتقده که مرد در خانه ولایت داره و ولایت باید در حکومت باشه و نه تنها در ایران که باید در جهان سیستم ولایت فقیه پیاده بشه. این جریان هایی است که نزدیک به دولتن و از طرف دیگه خب ما جریان های اصولگرای سنتی رو داریم که اونها هم نمایندگانی رو تا این لحظه معرفی کردن یا حداقل گمان زنی هایی بر اونها کردن، یکیش آقای شمخانیه، یکیش جناب قالیباف. خب و شخص دیگری که در حالا به یک معنا در اصولگرایی سنتی جای میگیره ولی امروزها به نام اصلاح طلبی نامش شناخته میشه، آقای علی لاریجانی است که ایشون هم خب خیلی ها معتقدند که خواهد آمد، ولی اما و اگرها به خاطر اینکه در دور قبلی رد شدن خیلی زیاد. جبهه اصلاح طلبان نام 3 نفر خب خیلی مطرحه، یکی آقای محمد رضا عارف هستن، یکی از کسانی که بسیار اکثرش گمان زنی میشه و امروز هم اظهار نظری در این رابطه کردن، جناب مسعود پزشکیانه. و فرد دیگری که خیلی مطرح شده آقای آذری جهرمی است. نام‌های دیگری وجود داره در جبهه اصلاح طلبان مثل آقای ظریف، محمد شریعت، جهانگیری که هنوز چندان جدی نیستن اصلا. در سوی طیفی که قبلا نزدیک به پایداری بود و امروز نزدیک به مخالفان حکومت آقای احمدی نژاد قرار داره، حداقل آنچه که خودشون در چند اظهار نظر گفتن، که خیلی بعیده که شورای نگهبان حداقل ایشون رو تایید کنن، اگرچه برخی رسانه ها گفتن که شورای نگهبان چراغ سبزی به ایشون نشان داده.
حکومت چه کار کرده یا چه کار میتونه بکنه یا احیانا چه راهکاری در مقابل خواهد داشت برای اینکه واجدان شرایط رو مجاب بکنه که بار دیگر در انتخابات دیگر در قالب جمهوری اسلامی شرکت کنند؟
تو این لحظه که با هم داریم صحبت میکنیم در واقع هیچ نشانه از این که بخوان تنور انتخابات رو گرم کنن وجود نداره. ببینید، از یک سو شما در حداقل برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید، کسانی که به عنوان کارشناس یا سخنگو دارن اونجا میارن، خب نزدیک به اصولگرایی و جبهه پایداری بیشتر، و میدونید که تصمیم گیرندگان امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم من از جبهه پایداری هستن. یکی از چیزهایی که رژیم پایداری بسیار مشهوره اینه که اینها از مشارکت پایین منتفع میشن، و اگر که این ایده یا شبهه حذفی که در فضای سیاسی وجود داره که آقای مثلا گفته میشه که ابراهیم رئیسی حذف شده از فضای سیاسی، همین هم به مردم پیام دیگری است که مشارکت شما چندان فایده این نداره، چون تصمیمی گرفته شده. یعنی تا این لحظه یکی این مسئله و یکی مسئله صدا و سیما مسئله مشارکت رو به نظر میاد که فعلا پایین نگه داشته، اما آنچه که میتوانند انجام دهند اینه که کاندیداهای متنوع تری رو که نسبت مثلا از جریانهای اصلاح طلبی باشد رو هم بیارن. اما حداقل پژوهش‌هایی که انجام، نظرسنجی‌هایی که انجام شده و فضایی که در انتخابات پیشین دیدیم، مخصوصا وقتی که برخی از اصلاح طلبان مسئله روزنه‌گشایی رو مطرح کردن، این بود که خیلی ها اقبالی از اون نکرده و این نشون میده که همچنان وضعیت در دوگانه مشارکت تحریمه و اکثریت مردم در کفه تحریم انتخابات هستند تا اینجا، و به نظرم نمیاد که کسانی از یک مشارکت محدود چیزی بیشتری بخواند.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر نقش نیروهای آمریکایی در دفع حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل از آنها تقدیر کرد. آقای بایدن در این زمینه گفت: ما به سرعت حمله ای را دفع کردیم که می توانست یک حمله ویرانگر باشد و سپس اقدامات برای کاهش تنش را انجام دادیم. بیشتر در گزارشی از پویان مکاری.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 5 خرداد در سخنرانی خود در آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت ایالت نیویورک از نقش نیروهای نظامی کشورش در دفع حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل تقدیر کرد. آقای بایدن که در مراسم دانش آموختگی دانشجویان آکادمی نظامی وست پوینت صحبت می‌کرد، اظهار داشت: در مواجهه با حمله بی سابقه اخیر ایران، ما شرکا و حتی کشورهای عرب را گرد هم آوردیم تا این حمله مداوم را دفع کنیم. جمهوری اسلامی ایران شامگاه 25 فروردین در واکنش به حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، حریم هوایی اسرائیل را هدف پهپادها و موشک‌های خود قرار داد. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که در جریان این حمله بیش از 300 پهپاد و موشک از ایران، عراق و یمن به سمت این کشور پرتاب شد که بیش از 200 موشک آن از نوع بالستیک و کروز بود و از خاک ایران پرتاب شده بود. جو بایدن در ادامه اضافه کرد: ژنرال اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، فرماندهی عملیات مقابله با حمله ایران را بر عهده داشته و با او به طور مستقیم در تماس بوده. رئیس جمهور آمریکا از ژنرال اریک کوریلا و نیروهای مشترک آمریکا که از دریا و زمین توانستند در واکنشی سریع حمله ایران را دفع کنند تقدیر کرد. جو بایدن در ادامه گفت: به لطف عملیات مشترک نیروها و کیفیت نیروهای ما، 99% موشک و پهپادهای ایران به اهداف خود نرسیدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که نیروهای آمریکایی حمله‌ای را دفع کردند که می‌توانست یک حمله ویرانگر باشد و پس از آن آمریکا اقداماتی را برای کاهش تنش انجام داده است. جو بایدن در ادامه ضمن تأکید بر عزم آمریکا برای مقابله با هر تهدیدی به حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن اشاره کرد که 3 کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین تصریح کرد که هر حمله‌ای که علیه نیروهای این کشور انجام شود پاسخ قاطعی دریافت خواهد کرد. جو بایدن گفت: در زمانی که 3 نظامی ما در یک پایگاه در شرق اردن کشته شدند، در پاسخ ما 10 حمله موفقیت آمیز علیه نیروهای نیابتی ایران انجام دادیم.
پویان مکاری گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
بشنوید از پژوهشی تازه که نشان داده که مصرف قهوه میتواند تأثیر محافظتی هم بر مغز داشته باشد و از جمله خطر ابتلا به بیماری پارکینسون رو کاهش بده. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک مطالعه جدید نشان میدهد مصرف کنندگان قهوه نسبت به افرادی که قهوه نمینوشند ریسک کمتری برای ابتلا به بیماری پارکینسون دارند. بیماری پارکینسون یک اختلال پیش رونده از زوال عصبی است که کنترل حرکت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. علائم شایع آن شامل لرزش بدن و مشکلات تعادل است که به مرور زمان بدتر می شود. علاوه بر این بیماران پارکینسون ممکن است علائم غیر حرکتی مثل اختلالات خواب، افسردگی و مشکلات شناختی را نیز تجربه کنند. عوامل منجر به بیماری پارکینسون هنوز به طور کامل درک نشدند. با این حال، مطالعات نشان دادند افرادی که در فعالیت‌های مانند بوکس و سایر ورزش‌های رزمی پرزد و خورد شرکت می‌کنند، احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند. همچنین سطوح کمتری از کافئین و متابولیت‌های آن در افراد مبتلا به پارکینسون مشاهده شده است. نویسندگان این مطالعه 184 هزار نفر از کشورهای سوئد، بریتانیا، هلند، آلمان، اسپانیا و ایتالیا را در طول 13 سال مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که از تمامی شرکت کنندگان مطالعه 308 مرد و 285 زن به بیماری پارکینسون مبتلا شدند. همچنین 93% شرکت کنندگان قهوه می نوشیدند. افرادی که بیشترین مصرف قهوه را داشتند 40% کمتر از افرادی که اصلا قهوه نمی نوشیدند شانس ابتلا به بیماری پارکینسون را داشتند. این ارتباط همچنین بین مردان و زنان شرکت کننده نیز تقریباً به یک اندازه قوی بود، اما در میان افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند کمی قوی تر بود. در نهایت محققان این مطالعه نتیجه گرفتند که مصرف قهوه کافئین دار می تواند به طور قابل توجهی ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش دهد. این یافته ها با اندازه‌گیری دقیق متابولیت های کافئین در خون تقویت شدند. با این حال باید توجه داشت که این مطالعه به طور قطعی نمی تواند رابطه علت و معلولی را اثبات کند و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. این تحقیق نشان می دهد که نوشیدن قهوه می تواند تأثیری محافظتی بر مغز داشته باشد و به کاهش ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون کمک کند.
اردشیر طیبی گزارش می داد. سالانه دست کم 430 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید و در حدود 8% از آن بازیافت می شود. بخشی از آن هم سوزانده می شود و ذرات ریز آن در هوا انتشار می یابد. تا کنون معمولا در مورد عواقب آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک صحبت می شد، اما اکنون دانشمندان همچنین در مورد خطرات نفوذ میکروپلاستیک ها به بدن انسان از جمله به درون اندام های حساس هشدار می دهند. شهاب عموپور:
اکنون دیگر از پلاستیک این ساخته دست بشر همه جا نشانه ای پیدا می شود. از بالای ابرها در قله اورست گرفته تا روی زمین و درون بیضه های انسان. به گزارش نشریه توکسیکولوژیکال ساینس، پژوهش های تازه که روی بیضه شماری از مردان و همچنین سگ ها انجام شد، نشان داد که درون همه آنها ذرات میکروپلاستیکی وجود دارد. پیشتر پژوهشگران بارها در مورد نفوذ ذرات ریز پلاستیکی به درون اندام‌های بدن انسان هشدار داده بودند. ذرات پلاستیکی درون جفت جنین، شیر پستان مادر و بدن نوزادان هم پیدا شده بود. به تازگی اعلام شد که همین بطری‌های پرفروش حاوی آب معدنی و نوشابه هم می‌تواند میکروپلاستیک‌ها را وارد بدن انسان بکند. تاکنون در مورد آثار مخرب این ذرات بر بدن اطلاعات کاملی در دست نبود، اما در مورد اخیر با پیدا شدن میکروپلاستیک درون بیضه، پژوهشگران میگویند که این میتواند بر میزان تولید اسپرم در مردان و بر فرایند تولید مثل تأثیر بگذارد. دانشمندان بیضه 23 انسان بین 16 تا 88 ساله را که همگی مرده بودند آزمایش کردند. بیضه 47 سگ خانگی عقیم شده نیز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که درون همه این بیضه ها ذرات پلاستیکی وجود دارد و مقدار غلظت پلاستیک در بیضه انسان 3 برابر بیش از بیضه سگ است. بیشترین مقدار میکروپلاستیک های یافته شده درون بیضه انسان از نوع پلی اتیلن است. از پلی اتیلن به مثال برای تولید کیسه های پلاستیکی بسته‌بندی استفاده می شود. رتبه بعدی میکروپلاستیک های درون بیضه انسان از آن پی وی سی است. از پی وی سی یا همان پلی وینیل کلوراید برای تولید انواعی گوناگون از فرآورده های پلاستیکی استفاده می شود. از بطری گرفته تا لوله پلاستیکی. از آنجا که بیضه انسان‌های مرده مورد آزمایش قرار گرفت، دانشمندان هنوز نمی‌دانند که میکروپلاستیک تا چه حد بر تولید اسپرم اثر می‌گذارد. اما این یقین وجود دارد که PVC می‌تواند مواد شیمیایی بسیاری را آزاد کند که در فرایند تولید اسپرم اختلال ایجاد می‌کند. آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک و ضرورت کاهش تولید فرآورده‌های پلاستیکی اکنون در جای جای گیتی مورد توجه است و دولت‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا مقدار تولید پلاستیک کاهش یابد. اما اینکه انسان‌ها چقدر از فرآورده‌های پلاستیکی استفاده کنند و میکروپلاستیک‌ها از این طریق وارد بدنشان بشود، دیگر به انتخاب خودشان و شیوه زندگی آنها بستگی دارد.
بله، با این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله عصر رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. اجازه بدید یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما میتونید با ما از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره تماس بگیرید: 2420 725 970 30. اوقاتتون خوش.